أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در خيار عيب از اون جهت که احتمال تعبد مطرح است و یه خصیصه در خيار عيب هست که در خيارات دیگر نیست و اون عرشه است، یک دشواری پیش آمد و اون تطبیق فتوایی که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم است با روایات با معروف بین اصحاب این است که اگر کالایی خریده شد بعد معیب در آمد، مشتری مخیر است بین رد و بین عرش قبل از تصرف و بعد از تصرف فقط میتواند عرش بگیر. این معروف بین اصحاب است. این چنین نیست که مخیر باشد بین رد و عرش بالقول المطلق، لکن روایات مسئله این فتوا را درست تبیین نمی کند، چون روایات همونطور که ملاحظه فرمودید پنج طایفه بود، هیچ کدام از اون روایات نطاقش این نبود که مشتری قبل از تصرف مخیر بین رد و عرش است و بعد از تصرف فقط میتواند عرش بگیرد. لکن این عویسه به پیچیدگی با بررسی این طوائف پنجگانه حل شد. طایفه اولا که همون خبر فقه الرضا بود مشکل سندی داشت و برفرضم که مشکل سندی نداشته باشد، بعد از جمع دلالی اون چهار طایفه وضع او هم روشن شده است که باز امروز ممکن است اشاره بشه. طوائف دیگر هم بعد از ارجاع بعضی ها به بعض و تصرف در هیئت، نه تصرف در مانده، تصرف در هیئت روایاتی که ظاهر اونها تعیین عرض یا تعیین عرش بود به اینکه این مخیر است بین عرش و رد قبل از تصرف و برای جمع بین حقین بعد از تصرف فقط عرش باشد ولا رد، این همون فتوایی که معروف بین اصحاب است در میاد. مطلبی که روزهای اخیر مطرح شده بود این بود که در خيار عيب تعبدی در کار نیست. درست است با خيارات دیگر فرق می‌کند و اون جریان عرش است، لکن عرش امر تعبدی نیست بلکه امر غریزه عقلایی است و عقلایی است به شعار مقدس او را سامون داده. بیان اون مطلب در ضمن دو تا دعوا بود، یک دعوا اثبات این که این تعبدی در کار نیست پیش و اغلا معهود است و دعوا دیگر اون است که این روایات تأیید همون بنای اغلاست، تأسیس نیست، تأیید به امضاست. یعنی این بنای اغلا و غرائز اغلا را نه تنها شعار مقدس رد نکرده است با سکوت، بلکه امضا کرده است با بیان و لطف. چرا؟ برای اینکه در معاملات وقتی به غرایز اغلا مراجعه می شود میبینیم که اینها در یک تعهد معاملی سه قسم پیمان دارن. یک قسم پیمان به متن عوضین برمیگردد که سمن در مقابل مسمن، مسمن در مقابل سمن و جزء مسمن در مقابل جزء سمن و جزء سمن در مقابل جزء مسمن، که اینجا سمن مطرح است و اگر این اجزا در خارج محقق نشود خیار تبعید سبخ مطرح است، حق استرداد متن سمن و جزء سمن مطرح است و مانند. قسم دوم امور است که سبقه مالی دارد، جزء سمن یا جزء مسمن نیست ولی سبقه مالی دارد، نه تنها در زیادی قیمت و افزود کثرت رغبت دخیل است، بلکه سبقه مالی دارد، گرچه نه جزء ثمن است نه جزء مثمن. مثل اینکه در ضمن عقد بی شرط بکند که فرون جامه را برای او خیاطت کند، یا فرون دیوار را برای او بنایی کند، یا فرون کتاب را برای او بنویسد، یا فرون صفحه را برای او رنگ‌آمیزی کند، که یک کاری را در متن این عقد شرط کردن، این کار سابقه مالی دارد، گرچه نه جزء ثمن است نه جزء مثمن، تا خیار تبعات صفقه بیاورد. یک، و این در تخلف ذی‌الحق بتواند مقداری از ثمن را استرداد کند. دو، هیچ کدام از اینا نیست، خیار تخلف شرط می آورد نه خیار تبعات صفقه. یک، و ذی‌الخیار می تواند معادل اون را به عنوان امر مالی استرداد کند، دریافت کند، نه ثمن را، چون ثمن کلن در قبال مسلمان بود و مسلمان کلن در قبال ثمن به جا به پا و پا حق بود. قسم سوم شرایطی هستند که نه جزء ثمن هستند نه جزء مسلمان و نه امر مالی هستند. شرط کردن به این که فلون رنگ داشته باشد، شرط کردن که مثلا فلون وصف داشته باشد که در ردیف وصف صحت و امثال ذلک نیست. اینها جز غرایز اغلا است و اغلا این رو بین اقسام سگانه فرق می‌ذارد. وصف صحت از اموری است که نه جزء ثمن است نه جزء مسمن که قسم اول بود، نه جزء اوصافی است که سبقه مالی نداشته باشد که قسم سوم بود، بلکه در ردیف قسم دوم بود که سبقه مالی دارد. نشانش این است که اگر چنانچه این کالا معیب در آمد، خریدار به مشتری فروشنده مراجعه میکند و احیانا تفاوت قیمت میگیرد. نسهم از ثمن که بگد این پول مرا برگردون، چون حق ندارد این ثمن رو برگردونه. فروشنده اگر خواست از همون این ثمن به او چیزی بدهد که میتواند، از مالت خارج هم توانه میخواست که او بپردازد میتواند. پس غرایز و اغلا این که بین جزء ثمن و بین امر مالی و بین چیزی که نه جزء ثمن است نه امر مالی، این سه قسم فرق میذارن. وصف صحت هم که در ردیف قسم دوم است، یه امر مالیست لدل اغلا و تفاوت میگیرن. حالا این کالبد شکافی غرایز و اغلا است که بنا اغلا بر این، ما به سیره متشرعه تمسک نمی کنیم تا بگیم خود این سیره دلیل است بر اینکه شارع مقدس یه همین چیزی گفته است. در سیره متشرعه خودش روی چراغ روشنی است و کشف از رضای معصوم می کند، این دیگه نیازی به متمم ندارد بگیم با عدم رد. ولی اگه بنای اغلا بود، بنای عرف بود، خب بنای اغلا حجت نیست. یک، از چیزی هم کشف نمی کند. این دو، خود بنا اغلا که فعل است نظیر فعل معصوم نیست، ذاتاً حجت باشد. کشفی از چیزی هم نمی کند. این کار مردم می کند، خب مردم می کند چی کشف می کند؟ ولی فعل معصوم ذاتاً حجت است. یک، سیر متشرع کشف از حکم معصوم میکند، چون متشرع به ما هم متشرع برابر دستور شارع عمل میکند. پس یا فعل خوش حجت است مثل فعل معصوم، یا سیر متشرع است که کشف از حکم معصوم میکند که از اون جهت کاشف از حجت است. بنای اغلا هیچ کدوم از این دو نیست، یک کاریست که مردم میکنند. اگر غرایز و غلاظ ما بر اساس تشابه ازمان میگه همجور بود دیگه، مردم که این کار میکنن، میگه مردم عصر ما غیر از مردم اعصار گذشته بودن، یعنی وضعشون عوض شد، با اینکه در هر عصر و مصری اینا به سر میبرن، قرارداد داشته باشن که مثلا تا فلون قرن اینجور بکنن قرن بعد اینجور نکنن، مگر اینکه احراز بشه. اصل تشابه ازمان ما را هدایت میکند که غریزه و اعلا اینه، مگر که دلیل برخلاف داشته باشه، برخلاف این اصل. اگه غریزه شما باشه شد باید ببینیم که رد کرده یا نکرده. حالا بشر این کارو میکنه، یه وقت از جد فطریات است که قضایاها قیاساتها معها اون خودش حکم عقل برمیگردد، اون علم است نه بنای عقلا که از سنخ فعل است. بنای عقلا با عقل فرق جوهری داره. اگر عقل یه چیزی را گفت اون علم است، از سنخ فعل نیست، اون حجیت را به همراه خودش دارد. دیگه به چه دلیل این قضیه عقلی حجت است دیگه نمیشه گفت، این خودش چراغه دیگه. اما فعل عقلا از اون جهت که فعل است این حجت نیست، از سنخ علم نیست، از سنخ کار است. تا تأیید شارع پشتبانی او نباشد این حجت نیست. حالا در جریان غریزه عقلا ما برای این که ثابت الحمدلله برای که ثابت بشود که در محضر شارع مقدس هم همینطور بود، اون اصل تشابه ازمان است. اصل تشابه از ما نظیر سائر اصول عقلای مادامی که دلیل معتبری برخلافش نباشد حجت است. این اصل تشابه از ما میباید بین که همونطور که مردم این عصر اینجور رفتار میکنن، مردم اعصار قبل هم همینجور رفتار میکردن. و چون در مشهد و محضر شارع مقدس بود و ائمه علیهم السلام میدیدن و ساکت بودن و رد نکردن، همش حجت است. پس ما سه امر داریم، یکی فعل خود معصوم است که حجت، یکی سیرهش متشرع است که کشف میکنند از رضا شارع، یکی هم بنای عقلا. اما حکم عقل جداست، خودش چراغ است، اون از سنخ علم است، از سنخ فعل نیست و نیازی هم به تأیید ندارد، برای اینکه خودش حکم شرع است. شارع مقدس فطرت را به نام چراغ در درون دلهای انسان آفرید، این دیگه خدای سبحان به این علم را به بشر عطا کرده است. خب روی تشابه ازمان این تا اصل معصوم میره بود. و اگه شارع مقدس رد نکرده میشه حجت. حالا الان به دعوای ثانیه رسیدیم. اون دعوای ثانیه است که شارع مقدس نه تنها این غریزه عقلا و قرار عقلا را رد نکرده است، بلکه با این نصوص چندگانه امضا کرده است و این روایات سبقه تأیید دارد نه سبقه تأسیس. چرا؟ برای اینکه ما در اون کالبد شکافی غرایز و عقلا به این نتیجه رسیدیم که در تلیعه امر دو حق برای مشتری ثابت است، یکی حق رد، حق رد کردن به فسق معامله، دوم اینکه حق دارد این معامله را قبول بکند و عرش بگیرد. این حق اول. دوم اینکه طبع اولی قضیه آن است که اگر یک کسی کالای معیب را خریده پس میده و اگر ناچار شد و که بپذیرد عرش میگیرد، گرچه هم میتواند رد کند هم میتواند عرش بگیرد، ولی در مقام عمل اونی که اخف و معونتن است اون را میپذیرد. حالا یا برای خودش یا برای مهمانش میوه خواست تهیه کند، حالا این معیب در آمد، خب این رد میکنی میوه سالم میخره. این طبع اولیست. پس طبع اولی آن است که دو تا حق، یعنی حق ذی طرفین برای مشتری ثابت است و این است که یا فسخ کند یا عرش بگیرد. یک. دوم آن است که در مقام عمل اونی که اخف و معونتر است اینه که رد میکنه یه میوه سالم میخره، و اگر رد برای اون دشوار بود عرش میگیرد، پس درست است که عرش و رد در عرض همان، ولی در مقام عمل اونی که اخف و معونتر است این رو میگیره. سوم آن است که اگر تصرف کرده مقداری از این میوه مصرف شده و چون تصرف شده اگه بخواد برگردونه، این ضرر است برای بایه، جمع بین حقه ایجاب میکند که فقط عرش بگیرد. این تحلیل قرائت زبر. بیایم این روایات پنجگانه رو هم ببینیم که بر همین قابل انطباقه. اون روایاتی که میگوید به این که این قبول یا فحص کند یا رد کند، این ناظر به طبع اولیه حق است که دو تا حق دارد. اون روایاتی که متعرض رد است دون العرش، این ناظر به آن است که قبل از تصرف اونی که اخف و معونتن است رد است، نه اینکه یک کالای معیبی رو بگیره یه وصلی به او بزنه به نام عرش. اونی که اخف و معونتن است رد است نه عرش. اون روایاتی که میگوید عرش بگیرد ولو قبل از تصرف برای اثبات اصل حق عرش است. حالا اگه کسی نخواست اون اخف و معونتن رو بگیره، میگه حالا ما دوباره تهیه کنیم دشوار است، خب عرش میگیره. اون روایاتی که میگوید بعد از تصرف عرش بگیر، این هم با غرائز اوغلا هم آهنگ است، زیرا بعد از تصرف اگر بخواد رد بکند تزاحم حقوقی است، مزاحم حق بایه است. درست است که مشتری حق دارد، اما حق او نباید مزاحم حق بایه باشد. بعد از تصرف اگر بخوان رد بکنن یه ضرری متوجه بایه می شود، لذا بعد از تصرف میگن قبول بکنید با عرش. پس بنابراین این سه مطلبی رو که در تحلیل غرائز عقلا به دست آمد، از نطاق این چهار طایفه روایات هم میتوان استنباط کرد. اون مطلب اول راست که اگه کسی کالای رو خرید بعد معیب در آمد، به طبع اولی یه حق طرفینی دارد که دو طرف است، یکی حق دارد که معامله را فسخ کند، یک حق دارد که عرش بگیرد. دوم آن است که در مقام عمل اونی که اخف و معونتن است تقدیم رد بر عرش است. سوم آن است که بعد از تصرف فقط عرش مطرح است نه رد، زیرا این تزاحم حقوقی است، جمع بین الحقین ایجاب میکند که بعد از تصرف عرش بگیرد نه رد کند. همون یک کمی رو شعر مقدس سامون، نه سمن نیست، نه سمن نیست، نسبت سنجی از سمن میکنیم، نه که از سمن بگیرم. در خیار تبعای صفحه الا ولا بود مشتری میتواند بگوید الا ولا بود اون مقداری که این پولی که من به تو دادم از همه اون باید به هم برگردونی، اینم موظف هستم کار بکنم. چرا؟ چون سمن در مقابل مسمن است، بعضی از مسمن که مفقود شد بعضی از ثمن برمیگردد. اما در اینجا نه بایه نه مشتری حق دارد که عین ثمن را مطالبه کند، نه بایه موظف است که عین ثمن را برگرداند. یه امر مالی است، نظیر این که بنا شد که دیوار را برایش بنایی کنه، این لباس را برای او خیاطی کنه یا لباس را برای شستشو کنه، رفت و رو کنه، یه امر مالی است نه جزء ثمن. لذا بایه میتواند هم از ثمن هم از پول دیگر غرامت این شخص را بپردازد. پس بنابراین درست است که نسبت به ثمن نسبت سنجی میشود، ولی از متن ثمن هیچ استحقاقی ندارد، ولی اینکه این تو متن معامله نیست، این یه شرط زائد بر معامله است. خب شعر مقدس آمده همین غرامت را سامان بخشیده که ما به تفاوت باید گرفته بشه، چون گاهی معاملات هم به همین است که صحیح رو قیمت میکنن، معیب رو قیمت میکنن، نسبت میسنجن، همین نسبت رو از ثمن کم میکنن، چون گاهی ممکن است در اثر تفاوت قیمت این تفاوت بین صحیح و معیب مساوی کل ثمن باشه. خب پس بنابراین یه چیز نو و بی سابقه ای رو ما از این روایات به دست نیاوردیم که تعبد محض باشد، نظیر خیار مجلسی تعبد محض. اون به اندازه تفاوت به قیمت دیگه، بله دیگه نسبت سنجی میشه به قیمت نیست، ثمن هم تفاوته. اون در اونجا که گفتیم وزن روایت مطرح میشه، اون به خیار احتمال خیار تبعی صفقه هم در شهست، برای اینکه این 5 کیلو روغن خرید 4 کیلو در آمد، این احتمال تبعی صفقه هست. اون و ما در موقع خوندن روایت بهش اشاره کردیم که این احتمال تبعی صفقه درش هست، برای اینکه 5 کیلو روغن خریده 4 کیلو در آمد، 1 کیلوش هم رب بود. اگه نظر شهرتون باشه اونجا اشاره شد. خب بنابراین اون چرا که از این روایات به دست می آید نه تنها مخالف با غرایز اخرا نیست، بلکه موافق اونهاست. این میشه امضا. میمونه حدیث فقه الرضا. در جریان فقه الرضا گرچه سند ندارد و نیازی نیست به طرح او در صدرتی فی این مسائل، لاغی چون مرحوم شیخ و سال فقه رضوان الله علیهم مطرح کردن و احتمال دادن که این سند فتوایی باشد که معروف بین اصحابه است، لذا این در این جنبندی ها ملحوظ میشه. بعد از اینکه فقه رضا به این مناسبت وارد صحنه شد، جنبندی اون طوائف 4 گانه وضع فقه رضا را مشخص میکند. در فقه رضا آمده این شخص مخیر است بین رد اصل معامله و بین اخذ مجانی و بین رد مع العرش. اونجا که دارد رد مع العرش، ما این رو تقیید کردیم به این که این تخییه قبول مع العرش، قبول مع العرش که دارد رد علیه العرش، یعنی میشه قبول معامله و رد عرش میشه به اصطلاح. این بازگشتش به این است که قبل از تصرف بله بین دو امر مخیر است، بعد از تصرف جمع بین حقین اقتضا میکند که فقط عرش گرفته بشه. مرحوم شیخ در بعضی از تعبیرات میفرمایند برای اینکه ما فتوایی که معروف بین اصحاب است از این روایت استفاده کنیم، این رد را تعمیم بدیم، میگیم که این حق رد دارد، چون در بعضی از روایات اصلا سخن از عرش نیست. برای اینکه ما بگیم این فتوای معروف بین اصحاب را داره امضا میکند، بگیم اینی که در روایات فرمودن رد کند اهمی از رد کل است یا رد عرش، که فرموده ما اگر رد را تعمیم بدیم این شامل هر دو قسم میشود. البته این بعید است، وقتی گفتن رد بکند یعنی کل معامله را به هم بزند. خب بنابراین ما یه چیزی که معهود بین عقلا نباشد به تعبد محض باشد از این پنج طایف روایت به دست نمیاریم. برخلاف خیار مجلس، خیار مجلسی هم چیزی نیست، یا برخلاف خیار حیوان که 3 روز باشد امسان زاری، اینطور نیست. خیار تخلف بس، خیار تخلف شرط یا شرط الخیار، اینا هم رو عقلاییست به کسی نگفته تعبد است. ولی خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر، خیار تأخیر یعنی کسی که بدون قرار داد، بدون شرط تأخیر یک کالای را خریده، بنا شد که پول بیاره، رفت و نیامد. در روایات هست که تا 3 روز فروشنده باید صبر بکنه، بعد از 3 روز هم حق خیار دارد میتونه معامله به هم بزنه، برای اینکه اون شرط تأخیر نکرده، نه شرط نسیه کرده نه شرط تأخیر کرده. این همشه تعبد. اما در جریان خیار عیب با این تحلیلی که به عمل آمده معلوم میشه که امضا نه تنها شعار مقدس غرایز و قرار رد نکرده، بلکه با این روایات امضا کرده. میمونه فرمایش مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه. مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه 2 تا فرمایش داره. یه فرمایش همین بیان اوغلا رو تأیید میکند که در ذیل دارد که اون بخواست خدا خواهد آمد. یه فرمایشی در صدر فرمایش سخنانشون است و این است که در جریان بین رد و عرش فرق است. اونجا که گفتن رد یعنی اگر مشتری گفت فسخت و من معامله را فسخ کردم، هم او حق فسخ داشت هم بایع ملزم است که قبول بکند، معامله فسخ میشه، بایع نمیتونه بگه من نمیپذیرم. اما در جریان عرش گیری اگر چونچه مشتری گفت من عرش میخواهم نه رد، ایشون میفرمایند که درست است که مشتری میتواند یه همچه حرفی بزند، ولی بایع موظف نیست که عرش را بپذیرد. بایع میگوید که شما که میتونی معامله را فسخ کنی، اصل ثمن رو بگیری دیگه، چه عرش بدم، چرا تفاوت بدم، اصل معامله را به هم بزن. پس اگر مشتری خواست معامله را فسخ کند، هم برای مشتری جایز است، هم بر بایع لازم است. جواز از اون طرف، لزوم از این طرف، چون مشتری ذل حق است میتواند حقش رو اعمال بکند، ولی بایع حتما باید بپذیرد برای خیاریده. اما در عرشگیری گرچه بایع مشتری مجاز است که عرش مطالبه کند، این خلاف شرع نیست، ولی بایع ملزم نیست. بایه میگوید که شما که میتوانی اصل سمن رو استرداد کنی و معامله رو به هم بزن، اصل سمن رو استرداد بکن، دیگه چه تفاوت، چرا تفاوت میگیری؟ این بیان مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه تام نیست. تعجب هم که بعض از مشایخ ما از فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه ما داشتن این است که فرمایش مرحوم سید در بعضی از عبارت ها همین حرفایی که تا کنون گفته شد این رو تأیید میکنن که مشتری حق دارد عرش طلب کند، یک، بایع موظف است که حق او را بپذیرد، دو. اما در این بخش از فرمایشاتشون دارد که مشتری حق دارد معامله را فسخ کند، بایع موظف است بپذیرد. اما در جریان عرش گرچه مطالبه عرش برای مشتری جایز است، ولی قبول تعدیه عرش بر بایع لازم نیست. این فرمایش ناصواب است. چرا؟ برای که این حق است، یک، حق طرفین نیست، دو، زمام طرفین هم در دست ذلحق است، سه، ذلحق مشتری است، چهار. خب اگر مشتری حق دارد، طرفی دیگر که من علیه الحق است او میتواند رد کند، و این چه حقی است برای او؟ این حق است که شارع مقدس امضا کرده، حق عرشگیری را برای مشتری امضا کرده است. حالا برفرض شما این تحلیل قبلی را نپذیرید، بفرمایید تعبد است، بسیار خوب، حق عرشگیری را شارع تعبدن دستور داد، این حق برای مشتری هست. خب من علیه الحق کیه؟ بایع است. از این طرف مشتری حق دارد، از اون طرف بایع میتونه نپذیره؟ اینکه معنی حق نشود. این به تصالح طرفین برمیگرده، این نیست. پس بنابراین ظاهر این روایات چی دارد؟ دهل عرش یا دهل رد، یعنی این حق دارد، وقتی این حق دارد من علیه الحق باید بپذیرد. چون تو بحث های قبل هم ملاحظه فرموده که حق، هر حقی در مقابل تکلیفه. اگر گفتن این حق زن است، یعنی مرد موظف است انجام بده. گفتن این حق مرد است، یعنی زن موظف است انجام بده. در مسائل نکاح اینطوره، در مسائل مجر و مستأجر اینطوره، در مسائل بایع و مشتری اینطوره، در مسائل مضارب و متعامل همینطوره، در مسائل عقد مضاربه. اگه گفتن این طرف حق دارد، یعنی اون طرف دان داد بپذیره. خب شارع مقدس برای مشتری که معیب گیرش آمده حق خیار جلب کرده، حق عرش جلب کرده، حق هم طرفی نیست، حق بدون تکلیف یا حق مد تکلیف. اگر بگید او هم حق دارد، تو پس این حق نشد. اگر مشتری حق عرش خواهی دارد ولی بایه میتواند زیر بارش نرود، این حق نیست. حالا میمونه نکته ای که در فرمایشات برای اسمم کاذب هست که اون نکته همین این بیان قبلی رو تأیید میکنه. لذا بعض از مشایخ ما فرمودن تعجب از مرحوم سید رضوان علی هست که این دو تا عبارت را، این دو مطلب را چگونهشون هماهنگ میفرمایند، که از یه طرفی از فرمایشاتشون برمی آید که مشتری حق عرش گیری دارد و بایه هم موظف است بپذیرد. یعنی از بعضی از لوازم بعضی فرمایشاتشون اینه. اما در اینجا فرمودن به این که گرچه مشتری حق عرش خواهی دارد ولی بایه ملزم نیست بپذیرش، را تطبیقش انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.